ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. معاون وزیر خارجه ایران نشست کمیسیون برجام را سازنده خواند. ایران طرح اعزام ناوگان اروپایی به خلیج فارس را تحریک کننده و خصمانه می‌داند. معلمان بازنشسته در برابر مجلس تجمع کردند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرتضی قاسم فرستم. نشست فوق‌العاده کمیسیون مشترک برجام امروز یکشنبه در وین پایتخت اتریش برگزار شد. عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران که در این نشست شرکت کرده بود آن را سازنده خواند.
بحثا سازنده بود. آنچه که به هر حال در جمع‌بندی وجود داشت، پایبندی همه کشورهای باقی مانده در برجام به تعهدات خودشون در برجام. البته جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که به روال خودش در کاهش تعهدات خودش ادامه خواهد داد تا وقتی که خواسته های جمهوری اسلامی ایران تأمین بشه.
همزمان هیئت چینی حاضر در این نشست از تمایل طرفهای شرکت کننده در کمیسیون برجام برای حفظ توافق هسته‌ای خبر داده است. آقای عراقچی در آستانه این نشست برجام توقیف نفتکش عامل نفت ایران از سوی بریتانیا در جبل الطارق را نقض توافق هسته‌ای خوانده بود. نشست وین با حضور ایران، روسیه، چین و سه عضو اروپایی باقی مانده در برجام شامل آلمان، بریتانیا و فرانسه برگزار شد. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران تصمیم بریتانیا برای اعزام ناوگان اروپایی به خلیج فارس را تحریک کننده خواند. او گفت که این اقدام موجب افزایش تنش‌ها خواهد شد. این مقام ایرانی روز یکشنبه در نشستی خبری تأکید کرد که اعزام ناوگان اروپایی به خلیج فارس پیام خصمانه‌ای دارد. روز یکشنبه یک ناو جنگی بریتانیا برای تقویت امنیت کشتیرانی وارد خلیج فارس شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته حضور نیروهای خارجی نه تنها کمکی به امنیت منطقه نمی کند، بلکه عامل تنش خواهد بود. وزارت دفاع بریتانیا پیشتر اعلام کرد نیروی دریایی آن کشور موظف شده برای حفظ امنیت شناورهای بریتانیا را در تنگه هرمز همراهی کند. گروهی از معلمان بازنشسته در اعتراض به پرداخت نشدن پاداش پایان خدمتشان روز یکشنبه نیز در برابر مجلس شورای اسلامی به تجمع خود ادامه دادند. شرکت کنندگان در این تجمع از جمله شعارهایی چون فرهنگی میمیرد، ذلت نمیپذیرد سر دادند. این معلمان پیش از این روز شنبه نیز در مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کرده بودند. یک هفته قبل هم تجمع مشابهی در برابر ساختمان وزارت آموزش و پرورش برگزار شده بود. در همین حال محمد جواد ابتهی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران خبر داد که پاداش بازنشستگان تا پایان شهریور پرداخت خواهد شد. معلمان بازنشسته در ماه‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران بارها با برگزاری تجمعات اعتراضی نسبت به شرایط بد اقتصادی و پرداخت نشدن مطالبات مالیشان اعتراض کردند. همزمان با ادامه تنش‌ها در خلیج فارس میان ایران و آمریکا و بریتانیا، سخنگوی دولت ایران روز یکشنبه اعزام ناوگان دریایی به خلیج فارس را تحریک کننده دانست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز گفت حضور نیروهای خارجی کمکی به امنیت منطقه نمی‌کند. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
سخنگوی دولت ایران تصمیم بریتانیا برای اعزام ناوگان اروپایی به خلیج فارس را تحریک کننده خواند و گفت که این اقدام موجب افزایش تنش‌ها خواهد شد. علی ربیعی روز یکشنبه در نشست خبریش تأکید کرد که این اقدام پیام خصمانه‌ای دارد.
چند وقت پیش ما شنیدیم که میخوان یا ناوگان اروپایی بیارن در خلیج فارس. ما فکر میکنیم این قبیل اقدامات در شرایط کنوندی تحریک، در شرایط فعلی تحریک کننده است، پیام خصمانه داره، به تنش‌ها دامن خواهد زد. ما هم جمهوری اسلامی ایران از همه کشورها دعوت کرده و دعوت میکنه که از حمایت این رفتارهای تحریک‌آمیز خودداری کنند.
پس از توقیف نفتکش استنا ایمپرو توسط سپاه پاسداران، بریتانیا خواستار تشکیل ناوگان اروپایی برای مقابله با چنین اقداماتی شده بود. سخنان علی ربیعی در حالی بیان می شود که همزمان روز یکشنبه خبر رسید که یک ناو جنگی دیگر بریتانیا برای تقویت امنیت کشتیرانی وارد خلیج فارس شده است. وزارت دفاع بریتانیا گفته است که ناوشکن دانکن برای تأمین امنیت کشتی‌های عبوری منطقه به ناو مونتروز ملحق می‌شود. ناو مونتروز همان ناوی است که پیش از توقیف نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز به قایق‌های سپاه پاسداران در این مورد هشدار داده بود. وزارت دفاع بریتانیا در روزهای اخیر اعلام کرده بود نیروی دریایی این کشور موظف شده است شناورهای با پرچم بریتانیا را در عبور از تنگه هرمز اسکورت کند. در حالی که تنش‌ها میان ایران و بریتانیا افزایش یافته است، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در دیدار با وزیر خارجه عمان گفت اقدام بریتانیا در توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق به گفته او غیرقانونی بوده و هیچ سودی هم برای آنها نداشته. پیش از توقیف نفتکش بریتانیایی، ابر نفتکش ایرانی گریس یک در آبهای جبل الطارق که تحت حاکمیت بریتانیا است توقیف شد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران که برای نشست برجام راهی وین شده در آستانه این نشست گفت که توقیف این نفتکش نقض برجام است، چرا که به گفته او کشورهای عضو برجام نباید مانعی در راه صادرات نفت ایران ایجاد کنند. مقام‌های بریتانیا و جبل الطارق گفتند این نفتکش راهی بندری در سوریه بوده و از همین رو توقیف شد. با این حال جمهوری اسلامی ایران میگوید این نفتکش به سمت سوریه نمی‌رفته و عازم جایی دیگر بوده است.
نمک غفوری آذر گزارش می‌داد. بعد از انتشار گزارش‌ها درباره مشخص نبودن وضعیت 1 میلیارد یورو ارز دولتی، سخنگوی دولت خبر داد که با دستور رئیس جمهوری کمیته ویژه برای پیگیری این موضوع تشکیل شده است. در پیان رئیس کل بانک مرکزی روز یکشنبه اسامی متخلفان ارز دولتی را اعلام کرد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران اسامی افراد و مجموعه هایی که با تایید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز 4200 تومانی از بانک مرکزی کرده اند اما هنوز کالای مورد نظر به کشور وارد نشده را اعلام کرد. در بخشی از این نامه خطاب به آقای روحانی تاکید شده است وفق قوانین و مقررات ذی‌ربط بانک‌های عامل نسبت به معرفی گیرندگان ارزهای مزبور به سازمان تعزیرات حکومتی در صورت عدم واردات کالا ظرف مدت مقرر و عدم برگشت ارز دریافتی اقدام می‌نمایند. رئیس جمهوری ایران در پی‌نوشت این نامه به 4 وزیر کابینه خود دستور داد فوراً پاسخ دهند که چرا چنین تخلفی رخ داده است. روی سخن آقای روحانی، رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در همین حال گزارش‌ها حکایت از آن می‌کند که کمیته‌ای در بانک مرکزی تشکیل شده تا وضعیت ارزهای دولتی پرداخت شده به شرکت‌ها را بررسی کند. پس از انتشار گزارش‌ها درباره مشخص نبودن وضعیت 1 میلیارد یورو ارز دولتی، سخنگوی دولت خبر داد که با دستور رئیس جمهوری کمیته‌ای ویژه برای پیگیری این موضوع تشکیل داده است. روزنامه شرق روز شنبه 29 تیر ماه با اشاره به نامه‌ای از رئیس دفتر حسن روحانی گزارش داده بود 1 میلیارد دلار ارز دولتی که برای واردات دارو و کالاهای اساسی پرداخت شده بود گم شده است. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به وزرای صنعت، جهاد کشاورزی، بهداشت و کار خواستار توضیح درباره تعهدات ارزی ایفا نشده دریافت کنندگان ارز واردات دارو و کالاهای اساسی شده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
31 جشنواره موسیقی از شنبه این هفته فعالیت 9 روزه‌اش را در غرب آلمان آغاز کرده است. یک گروه موسیقی از هنرمندان ایرانی ساکن آلمان هم به این جشنواره دعوت شده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریان بشنویم.
31 سال است در اواسط فصل تابستان یک جشنواره موسیقی در منطقه خوش آب و هوا در آلمان برگزار می شود. این فستیوال این بار در شهری به نام ولفشتاین در ایالت غربی آلمان راینلند فالز شروع به کار کرده و نزدیک به 100 هنرمند از ملیت‌های گوناگون همراه با گروهشان ضمن برپایی کارگاه‌های آموزش موسیقی و معرفی سازهای خود بر روی 7 صحنه هم کنسرت‌های تک و مشترک اجرا می‌کنند. علاوه بر موسیقی، هنر رقص هم در این فستیوال جایگاه ویژه‌ای دارد. گروه موسیقی ایرانی متشکل از هنرمندان ساکن آلمان و اصفهان یکی از گروه‌های دعوت شده به این جشنواره است که سرپرستی آن را هنرمند موسیقی نازی شاهین بر عهده دارد. این گروه امسال ضمن اجرای ترانه‌های خاطرانگیز معرفی موسیقی بومی و محلی ایران را هم در کانون توجه خود قرار داده. خانم شاهین، خواننده و نوازنده دف، یک روز پیش از عزیمت به این جشنواره تابستانی درباره برنامه‌های روزانه و گروه موسیقی ایرانی اینطور به رادیو فردا گفت:
برنامه ها اینجوری که از ساعت 9 صبح همه با کارگاه های آموزشی شروع میکنن. این کارگاه های آموزشی شامل رقص و موسیقی از نقاط مختلف دنیا هستش. این جشنواره هدف اصلیش این است که فرهنگ های مختلف رو از طریق موسیقی و هنر به همدیگه متصل کنه و شاخص خیلی خوبی که داره این جشنواره اینه که 3 نسل حضور دارند و در این کارگاه های موسیقی شرکت میکنند و برنامه به روی صحنه میارن.
و کاری که شما ارائه میدین با گروهتون؟
گروه موسیقی ایرانی شامل کارگاه های آموزشی مختلفی هستش. خود من ترانه های ایرانی رو در کارگاه آموزشی که تحت نظر دارم ارائه خواهم داد، چون سال گذشته هم خیلی طرفدار داشت و آلمانی ها خیلی شرکت کردند و هر روز با اونا یک ترانه ایرانی رو کار میکنم و روز آخر یک ترانه انتخابی رو به روی صحنه خواهیم برد. دوستان هنرمندی دیگری هم حضور دارن، آقای کامیار نعمت‌اللهی که نوازنده تار هستن، ایشون هم کارگاه آموزشی خواهند داشت و همین که من رو همراهی خواهند کرد در این کار. آقای کامیار نعمت‌اللهی الان دارن دکترای موسیقیشون رو در دانشگاه کل می‌نویسن، شاگرد آقای کیوان ساکت بودن، هم کلاس‌های موسیقی دارن. دوست دیگرمون خانم جانان هست که ایشون رقص‌های مختلف فولکلور ایرانی رو معرفی خواهند کرد در کارگاه آموزشیشون و اینکه شب آخر هم با گروهشون به روی صحنه خواهند رفت. خانم جانان 1.5 سال هستش که در آلمان هستن، دانشجو هستن و رقص رو در ایران بیشتر به صورت خودآموزی از سن 10-11 سالگی شروع کردن، در فستیوال‌های مختلف شرکت کردن. دوست دیگرمون آقای علی ابوطالبی که از ایران میان، از اصفهان میان و نوازنده ویولون و کمانچه هستن.
و 1 جشنواره موسیقی از شنبه این هفته فعالیت سالانه خود را در شهر ولفشتاین در ایالت غربی آلمان راینلند فالز آغاز کرده. در این فستیوال تابستانی 25 گروه از اروپا و آسیا ضمن معرفی موسیقی خود در کارگاه‌های آموزشی با دیگر گروه‌ها هم کنسرت‌های تلفیقی برگزار می‌کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
بله، شماره واتساپ ما هست 20420-72-59-70-1000 یا 20420-72-59-700-20. با ما تماس بگیرید، دیدگاه ها، عکس، ویدیو، پیام های صوتی و نوشتاریتون رو با ما در میون بگذارید و همینطور با شنوندگان رادیو فردا. میرسیم به ساعت 25 دقیقه. من مرتضی قاسم‌پر هستم. سپاسگزارم که با من همراهی کردید.